میکروب‌ها مرتبط با کاربرد و جایگاه آنها در مسجد در جهت هدایت افراد و غنا بخشیدن به روح نمازگزار به کار گرفته شدند. این بخش برگرفته شده از پژوهشی درباره محراب‌های گچی عصر ایلخانیه که توسط خانم عاطفه شکفته انجام شده.
آقای دکتر ابراهیمی، بحث شما از یک منظر جامعه شناختی پیریزی شد و اساتید از دقیقاً منظر الهیات وارد بحث شدن. از منظر جامعه شناختی شما بر شعائر جمعی نیو ریلیجیوس موومنت ها، ادیان نوظهور یا مکاتب نوظهور بهتر است بگویم، تاکید بیشتری گذاشتید. خب این شعائر رو ما در ادیان کلاسیک یا ادیان سرچشمه هم می‌بینیم. نقطه تفاوت اون شعائر با این شعائر در چیست؟ هر دو جمعیان و هر دو حول وجهی مقدس که حالا یکی مقدس نماز و دیگری به اصالت مقدسه قرار گرفتن.
خیلی ممنون، سوال بسیار دقیقی بود جناب دکتر. ببینید، من حالا در صحبت‌های دوستان احساس کردم که یک نوع آنارشیسم معرفت شناختی وجود داره.
چرا؟
به این معنی که ببینید اساساً تجربه زیسته دیندار چه توانایی در برابر عرفان نوظهور با این حجم از مناسک میتونه داشته باشه؟ یعنی تجربه زیسته امریز کاملاً فردی و در حوزه معرفت دینی. ما دین رو از معرفت دینی اول باید تفکیک کنیم. حالا اگر میگیم اون تجربه زیسته دیندار باید اساساً خود بنیاد باشد، خود بسنده باشد، یک تجربه خاصیه که حالا قرارم نیست با واژگان خاصی بیان بشه، به قول عوام سیمش وصل، همچین حرفای زده میشه. آخه این مگه میتونه در مقابل عرفان نوظهور، عرفانهای نوظهور و فرقی که اساساً غیر شخصیان، اساساً حول مرید و مرادی میگردن، اساساً حول امور میستیکال میگردن، مگر میتونه تا یعنی تا به مقاومت در برابر اونها رو داره؟
خب در یه جوانبی هم دکتر فردی هم هستن. یعنی شما تو نهضت‌های نوپدید توی بسیار از این چرچ ها کلیساها جوانب فردی رو هم میبینی در کنار جوانب.
ببینید اگر فردی باشه بس چرا مسئله است، چرا پرابلمه، یا پرابلم هست یا نیست. اگر فردی باشه که یک در برابر میلیاردها میلیارد پیروان ادیان ابراهیمی چه اهمیتی داره؟ پس اگر فردی نیست میتواند مسئله باشد. ببین ما اینو تکلیفمون رو باید مشخص کنیم.
حتما شرایط جمعی درش موثره. بله حتما همینطوره.
خب اگر شرایط جمعی موثره، من یه شعری از مولانا میخونم ببینیم چگونه میتونیم مثلا یه تعریفی از عرفانمون داشته باشیم، بعد ببینیم حالا چگونه با این عرفان‌های نوظهور، یعنی با توسل به دینمون یا عرفانمون چگونه میتونیم مقابله کنیم. یک شعری داره میگه باده عام از برون، باده عارف از درون. ببینید یعنی عارف کم سر و صداست، خیلی اهل جمع نیست. به نظر میاد در سنت‌های عرفانی ما به نوعی ما باید زمینه‌های اجتماعی رو هم در نظر بگیریم که تسلط اعراب بر اون زمان و اون ظلم و ستمی که اعراب به اسم اسلام بر جوامع ما حاکم کرده بودن، یک نوع گرایش به عرفان و باطنیگری و معنویت‌گرایی رو باعث گسترشش شده بود. خب اون دوره نیاز بود و ما بزرگان و قله‌های رفیعی داشتیم در این حوزه، یعنی با توسل به ادبیات تولید متن کردن و از طریق اون تولید متن حالا مناسکی هم بعدها ایجاد شد، کم کم تبدیل شد به گروه‌ها و فرقی که حالا بعضی‌هاشون میگفتن انحرافی، بعضی‌هاشون میگفتن غیر انحرافی و تفاصیلی از دین، تا رسیدیم به مدرنیته. در مدرنیته اتفاقا عرفان مجال ظهور بیشتری پیدا کرد. چرا؟ چون ادعای مدرنیته این بود که از دنیا افسون زدائی شده.
بله.
وقتی از دنیا افسون زدائی میشه، یعنی ادیان قدرت جمع کردن افراد حول امر مقدس و مثل سابق ندارن، متولیان این ادیان هم صرفا با توسل به آنچه که در تاریخ و در روایات نقش شده نمیتوانن اینها رو حول امر مقدس جمع کنن. چرا؟ چون بین الاذهانی که بین مردم و اخلاق، یعنی بین مردم، بین شهروندان شکل میگیره، در حوزه اخلاق شهروندی تعریف شده و عرفان اینجا میاد کمک کننده میشه این عرفان‌های نوظهور. چرا؟ چون میگه شما هر فردی قدرت تفسیر خودش رو داره، اون چیزی که باعث جمع کردن ما اینجا شده نیازهای مشترکمونه، اجباری درونش نیست، هر فردی میتواند یعنی سنت‌ها رو به نوعی میشکنه، اون افسون زدایی هر رو دامن میزنه بهش. خب من اینجا از دوستان سوال دارم، از اساتید محترم و بزرگوار ما، که چگونه ما با توسل به روایات یا چگونه با تجربه زیسته، با تجربه دینداری فردی، میتونیم در برابر امری که اعلام شده از زمان مرگ خدایی که نیچه اعلام کرد تا افسون زدایی از دنیایی که ماکس وبر اعلام کرد، اعلام شده که ما در این جهان به سر میبریم،
بله،
چگونه میخوایم این رو خودبسنده کنیم؟ یعنی اصلا تصور کنیم که این خودبسنده است و میتونه مقابله کنه با این، جز اینکه معیار جمعی باشه. یعنی ما حواسمون باشه که هر آن چیزی که غیر جمعی باشه شاید به صورت فردی تأثیر گذار باشه، اما در تغییر و تحول و مقابله با تغییرات اجتماعی یا انحرافات اجتماعی توانایی نخواهد داشت. این یک امر مسلم اجتماعی.
خب این اشکالی است که آقای دکتر شاکر نژاد از جناب عالی بشنویم که در واقع این تجربه زیسته فردی رو نقطه عزیمت بحث خودتون قرار دادید.
خب خیلی متشکرم. من البته در من به این نبودم که بگم الان ما چه کنیم با عرفان‌های نوظهور. خواستم بگم که ما داریم درباره چه چیزی صحبت میکنیم و اون موضوع خودمون رو اول فارغ از این عناوین و اصطلاحات تغییر کنیم.
بله.
ولی خب این نکته که دوست عزیزمون میفرماین، این چند تا ملاحظه جدی بهش وارده. یکی این که جامعه شناس‌های متأخری هستند که اینها اساساً میگن معنویت جدید با همه فردگرایی خودش جمع‌گرا هم هست. یعنی شما یه جور دیگه بخوام بگم چند موج در معنویت گرایی جدید یا این فرقه‌های نوظهور می‌بینید. موج اولش که مربوط به اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 تحت عنوان سکت و کالت مفهوم سازی میشه، اونجا بیشتر جنبه فرقه‌ای و سازمان یافته داشت، ولی کم کم که اومدیم جلو خصوصا اواسط قرن 20 ما با جریان‌های مواجه شدیم که اینا دیگه مشخصه فرقه‌ای نداشتن و جنبه فرهنگی داشتن و کم کم اساسا سازمان‌های دینی و فرقه‌ای رو کنار گذاشتن و در مقابل اونها ایستادن. اینجا بود که نهضت نیو ایج شکل گرفت و رواج پیدا کرد و بعد از 1980 به این طرف که اساسا نیو ایج هم خودش رو چون جنبه های فرقه‌ای داشته، جنبه های آخر زمانی داشته، خودش رو با نام نیو اسپریچوالیتی می نامه و کم کم ما داریم از جریان های فرقه‌ای به سمت جریان های فرهنگی میریم. یعنی به عبارتی ما با یک تعدادی جان های منفرد با هم طرف هستیم،
جانهای منفرد با هم،
منفردی که هستن در این حال که منفردن سعی میکنن زیر یک چتر مقدسی جمع بشن، ولی این چتر موقته، یعنی یک بار علم میشه به راحتی و با یک دکمه اون چتر میخوابه و کنار میره. یک تعبیر جالبی خانم لیندا ووتت داره، جامعه شناس معنویت های نوظهور هست، میگه ما امروزه ای اسپریچوالیتی داریم، یعنی معنویت های شبکه‌ای، اینترنتی، مجازی، که اینها در این حالی که منفردن جدای از همه هم، ولی با یک ارتباط شبکه‌ای با هم ارتباط هم دارن و جمع های موقت تشکیل میدن و این جمع های موقت سریع از هم میپاشه، مثل چیزایی که ما میبینیم الان در کشور خودمون هم رگه هاشو میبینیم در قالب تور طبیعت‌گردی، اردو، کلاس، کارگاه، یه تعدادی آدم دور هم جمع میشن، همشون جانهای تنها هستن ولی یک لحظه تصمیم میگیرن با هم باشن و یک لحظه هم تصمیم میگیرن از هم جدا بشن. این ملاحظه رو عرض کردم به خاطری که بدونیم اون درس‌ها یا اون صورت‌بندی‌های کلاسیکی که در جامعه شناسی درباره این پدیده بود، امروزه کسایی مثل همین خانم لیندا ووتت، پول هیلاس و افراد دیگه‌ای که عزیزان بیشتر از من میدونن دیگه این صورتبندی های سابق و درباره این پدیده قبول ندارن.
درست.
خب فارغ از اون بحث، من میخواستم بگم که بحث الان اینجور که فرمودید میخواد ایجابی تر
دقیقا میخواییم ایجابی پیش بریم. بله.
ما میخواستیم درباره اون هسته مرکزی، اون چیزی که میخواییم سرش بحث بکنیم، که حالا من اسمشو واقعا نمیخوام تجربه زیستن بگم، چون تجربه زیست یک مفهوم وایتبیه، یعنی lived experience، یک تجربه زنده‌ایه که در این حالی که شما منفرد اینو تجربه میکنید جمعی هم میتونه باشه، یعنی قابل فهم برای دیگران هم هست. یعنی اگر من الان بگم که آقا یک نور آبی دیدم مایل بنفش که از اینجا اومد و رد شد و بعد من یه احساس خوشی بهم دست داد، این لیوید اکسپیرینس نیست، چون نمیتونم با بقیه به اشتراک بگذارم و اونها میگن احسن چرت و خوبی زدی، اینو دیشب منم دیده بودم نورو. برای همین این مفهوم اساسا مفهومیه که در این حالی که یک فردی تجربه میکنه قابل تجربه برای دیگران هم هست. ولی باز یه مفهوم ثانوی است. من خواهدش کنار
خب در این حال به جای این تجربه زیسته چی میگذارید آقای دکتر شما؟
من چند تا برای همین چند تا تعبیر به کار بردم. حاج آقایی که حاج آقازاده خیلی به درستی اشاره کردم. ما در دین خودمون تعابیر جالبی داریم، شاید بشه از اونا استفاده کرد. مثلا روح ایمان، حیات طیبه، طعم ایمان، اطمینان، سکینه، طمأنینه. کسانی که قرآن بهشون میگه اینها ربانیینن، اینها هم حکایت از همین داره. یعنی کسانی که احساس میکنن الان زندن، با خدا ارتباط دارن، با امر مقدس ارتباط دارن. ما که داریم درباره این صحبت میکنیم قبول دارم که بله ما الان هسته رو بگیریم. حالا ما برای این که بتونیم این تجربه رو به دست بیاریم، حفظش بکنیم و توسعهش بدیم، به مناسک نیاز داریم، شرایط باورمون رو باید درک بکنیم، محیط فرهنگیمون رو باید بشناسیم، به آموزه‌هایی نیاز داریم، هم آموزه‌های عملی نیاز داریم، هم آموزه‌های نظری نیاز داریم. ولی عرض دومم این بود توی اون پارت اول که اولا اون مفهوم اون کانسپتمون رو یه مقداری از این اصطلاحات جدا کنیم. عرض دومم این بود که لزوماً این در عرفان عملی و نظری نیست. من فقط صرفا یک مثالی بگم، نوبت عزیزان دیگر نگیرم. من چند روز پیش رفتم یه مغازه‌ای برای دخترم وسیله دوچرخه بخرم. این آقایی که اونجا به عبارتی کاسب بود در اون مغازه، من بهش گفتم که حاج آقا من پدرم از شما وسایل دوچرخه می‌خریده، من خودم هم بچه بودم از شما می‌خریدم، الان هم اومدم از دخترم برای دخترم بخرم.
بله.
و گفتم بهش که همه ما هم راضی بودیم از شما و اخلاق شما. ایشون یه اشکی در چشمش جمع شد و خدا رو شکر کرد با یه حالت خضوعی و خدا شکره که من توی این مغازه خودم کاری کردم که مردم از دست من راضی هم و همین برای من بسه. من اون دربی که تو چشم این آدم دیدم و احساس کردم که واقعا با خدای خودش ارتباط زندهی داره پشت همین دخل مغازهش که نشسته. این حالا یه موقع برای استاد دانشگاه، یه موقع برای بازاریه، یه موقع هم برای عارفه، یه موقع برای یه مادری که سر سجاده نشسته، یه موقعی برای یه بیماری که تو تخت بیمارستانه. این تجربه ها رو اگه مرکز قرار بدیم، حالا میتونیم در پارت بعدی بحث بکنیم که کجای علوم اسلامی، کجای به عبارتی مفاهیم اسلامی به این پرداختن، ما امروزه در شرایط کنونی خودمون چجوری میتونیم اینا رو ترجمه فرهنگی کنیم، ترجمه عصری و زمانی کنیم و اونها رو بتونه خودمون به بیان بیاریم برای افراد این دوره و زمانه و این عصر، و اونها هم بتونن همون تجربه‌ای داشته باشن که صدر اسلام مردم داشتن، همون تجربه‌ای داشته باشن که اولیای دینشون دارن. این فکر میکنم خط سیری که در این جلسه میخواد بگیری.
متشکرم. ممنونم از توضیح خوبتون. این واژگان کلیدی که استفاده کردید، فلنحیینه حیاتا طیبه، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، این تعابیر تعابیری است که به نظر میرسه که کارآمدی کلان و در این حال کاربردی رو در زندگی دیندارانه داره مطرح میکنه. و البته که رفتار معرفتی و رفتار عرفانی هم نهایتاً به همین سامانه و به همین ساختار متصف خواهد شد. متشکرم از کلیدواژه‌های خوبی که استفاده کردید. آقای دکتر حمیدی، بحث در واقع در باب این خودیاری و خودبسندگی به اتصال وحیی که ساختار عرفان ما رو ایجاد کرده، یک نکته ایست که میتوان از او هم بهره گرفت. به اتساع وسعت مفاهیمی که به قول ابن عربی یک اتساع رحمانی رو ما در تعالیم عرفانی دینی خودمون میبینیم، میتوان گونه های مختلفی برای نحوه های رنگارنگ دینداری رو برای آنانی که به سمت معنویت حتی در زمانه ما میخواهند بیاین تعریف بکنه. اشکال کار الان کجاست که ما این گونه ها رو آنچنان که باید نمیتوانیم مطرح کنیم؟ ببینید، هفته گذشته من با استاد حاجی آقازاده وارد یک بحثی در مورد عرفان عملی شدم. خیلی سوال داشتیم که خب عرفان آقای کشمیری رو ما چیکارش باید بکنیم، چجوری میتونیم عملی کنیم؟ عرفان آیت الله رازم بهجت رو خب فقط که به ذکر و ورد نمیشه پرداخت، جنبه های دیگه شو چیکار باید بکنیم؟ میخوام بگم این گوناگونی و رنگارنگی از یک محور بسیار پایدار که تعالیم اهل بیت و وحی قرآنی است نشأت میگیره، به همون اتصایی که ابن عربی فی المثل میگوید. اما چرا ما اشکالات عملی و اجرایی داریم؟ این مدل سازی های بیرونی چرا امکان پذیر نشده؟
بله متشکر. من فقط یک مثلا نکته رو عرض بکنم. خب اون بحثی که آقای دکتر ابراهیمی مطرح کردن، یک کتاب دیوید رایزمن رو حتما آشنا هستن، شاید بینندگان شنوندگان عزیز ما هم برخی از اونها آشنا باشن. دیوید رایزمن اون کتاب به اصطلاح جمعیت تنها یا توده تنها، انبوه تنها،
انبوه تنها
بله، The Lonely Crowd. و اونجا ببینید این خیلی تعبیر خود این کتاب خیلی چیزها رو نشون میده و ظهور شخصیت برون وابسته، این خب خیلی مهمه برای ما. همین کتاب‌های خودیاری که اول اشاره فرمودیم همین موضوعه.
بله.
یعنی انسان‌ها در واقع به دنبال این هستن که کاملاً در تنهایی و به صورت کاملاً مستقل یک کاری انجام بدن، که حالا ما در اینجا به طور خاص در مورد مسئله پیشرفت معنوی داریم صحبت میکنیم، رشد معنوی، سلامت معنوی، مثلا اینها به دست آوردن سلامت معنوی، اینها رو داریم صحبت میکنیم و که ابعاد دیگر هم میتونه این مطرح باشه، حتی تو زمینه طب و پزشکی و خیلی چیزهای دیگه. خب ببینید این همین جمعیت تنهاست دیگه، یعنی همه در واقع دارن همین کارو میکنن و همه دارن خودشون رو به صورت تنها تو این جمعیت تعریف میکنن.
یادش بیتی از سعدی افتادم آقای دکتر، ما
بله؟
پراکندگان مجموعیم، یار ما غایب است و در نظر است. حالا واقعا بله. پراکندگی مجموع را آدمی گویی داره میبینه،
که اون خب کاملا از نقطه نظر در واقع معنوی به این قضیه نگاه میکنه، کاملا جامعه شناختی. بله. حالا در مورد این موضوعی که شما فرمودید که خب از فروغ الالله به عدد انفاس الخلائق، خیلی مسئله جدی هست. تنوع فرهنگی امروز، تنوع مشکلات و بحرانهای ما، تنوع سوالات و مطالبات ما به حدی هست که ما در گذشته و سابقه سنتی اصلا با اونها مواجه نبودیم. یعنی واقعا همونطوری که ما الان مطالبات اجتماعی ما، مطالبات اقتصادی ما، مطالبات امنیت ما، مطالبات خیلی از مطالبات بهداشتی، سلامت، رفاه، حالا بسیار زیاد شده، مطالبات معنوی ما هم بسیار زیاد شده، تعبیر میکنه ازش به گرسنگی معنوی، تشنگی معنوی. خب ببینید اینها اصلا سابقه نداشته در گذشته، ما باید این رو متوجه باشیم. خب این دشواری که شما میفرمایید ناشی از یک نوع گسترش بیش از حد و پیشبینی نشده که مطالبات معنوی مردم هست، مطالب هم کمن هم کیفن ها، یعنی فقط کمیتش نیست، کیفیتش. و علاوه بر این پیچیدگی دور زمانه ما به لحاظ فرهنگی، یعنی واقعا تحولات فرهنگی که در ذهن مردم، در نگرش مردم نسبت به جامعه، نسبت به جهان، نسبت به خود اتفاق افتاده، اینها پیچیدگی بسیار زیادی و غموض بسیار زیادی رو رقم دادن که دشواره. یعنی اگر یک نفر بخواد واقعا همین الگوهایی که بیان فرمودین که جانمون فداشون باشه، باز اینها رو بخواد بیاد و ملموس بکنه برای مردم کوچه بازار، برای آسیب دیدگان اجتماعی، روحی، روانی، بحرانهای دیگه، اگه بخواد این کارو بکنه اولا باید جامعه و تحولات فرهنگی و فکری جامعه و مردم امروز رو به خوبی مسلط باشه و از اون طرف به منابع دینی و اون میراث بسیار سترگ معنوی ما به کاملا وارد باشه، که هر کدوم از اینها به سختی حاصل میشه برای و خصوصا جمع بینش برای یک نفر خب دشواره، و بعد هنر داشته باشه که بتونه این رو با بیان خوب به مخاطب برسونه. من به نظرم میرسه که ما الان اگر بخوام بحث یه مقدار بیشتر شیفت بدم به اون موضوع بحث، به نظرم میرسه این موضوع بحثه، ما الان خودیاری معنوی رو اگر بخوایم انجام بدیم، یعنی کتابی مثلا بخوایم بنویسیم، صوتی، کلیپی، چه می‌دونم، به هر حال چیزی رو درباره خودیاری معنوی بخوایم تولید بکنیم، باید دو ویژگی خیلی مهم داشته باشه. یکی انگیزش بده تا بره سراغ یک متخصص و شروع بکنه به رشد معنوی. دوم اینکه کمک های اورژانسی بهش بده، کمک های اولیه بهش بده. کمک های اولیه حداقل سه تا ویژگی دارم من خیلی سریع میخوام
بله.
دوستان نگیره. یکی اینکه اولا خب در جریه کمک های اولیه و در کمک های اولیه تسکین درد، کاهش درد خیلی مهمه. دوم اینکه عفونت و بیماری و صدمه ای که وارد شده توسعه پیدا نکنه، در همون حد بمونه که تا بتونن برسوننش به بیمارستان، و اینکه اون نوع صدمه ای که وارد شده رو تشخیص بدن. آیا این الان باید بره توی ارتوپدی، آیا باید بره توی بخش گوارش، باید به کجا ارجاعش بدیم؟ این سه نکته بسیار مهمه. در کتاب‌های خودیاری ما ابدا نباید احساس استغنا ایجاد بکنیم که طرف کاملا احساس بکنه که بی‌نیازه، با همین کتاب میتونه تا آخر قاب قوسین بره.
بله،
این تشنگی رو باید همچنان در خودش حفظ بکنه و بدونه که سراغ کی باید بره.
بسیار خوب بود، ممنونم آقای دکتر. همین خودیاری معنوی و این فاکتور پایانی که فرمودید خیلی مؤثر و به نظر من کارآمد میتونه باشه، که هم وجه انگیزشی باشه و هم در اون کمک ابتدایی که فرد رو در این حیطه نگه داره میتوانیم در واقع در بدایت راه او رو در این مسیر دعوت بکنیم. استاد حاجی آقازاده، همین بحثی که الان آقای دکتر حمیدی مطرح کردن رو یه مقدار باز کنیم. ببینید امروز ما با مدل هایی از رفتارهای معنوی پایدار اساتید اخلاق مواجهیم. یکی از شنوندگانمون 0037 38 16 مثلا از استاد فاطمه نیان نام بردن، چون من از بزرگان نام میبرم اشکالی هم نداره، از اساتید مختلف و بزرگان نام میبرم در برنامه، دعوام این هست. مثلا ایشون نوشتن که مطالب ثقیل عرفانی رو استاد فاطمه نیا ساده میکنن، ساده سازی میکنن، مخاطب خیلی خوب با اون ارتباط برقرار میکنه. ببینید ما قراره که در مورد این مدل اجرایی خودبسندگی بیشتر بحث کنیم امشب. این مدل اجرایی رو شما در تذکرات اخلاق عملی مثلا در سخنرانی های مثلا محمد اسماعیل دولابی میبینید، یا در سختگیری های جدی سخنانی که مثلا در چند دهه قبل از برخی بزرگان نظیر مثلا آقای کشمیری یا دیگران میدیدیم، یا نه اصلا نحوه دیگری رو باید در نظر بگیریم؟ یه جایی اخلاقی بحث بکنیم، یه جایی عرفانی بحث بکنیم، یه جایی اصلا وارد این مباحث نشیم؟ این مدلی که الان آقای دکتر حمیدی مطرح کردن و مخاطبمون هم یکی از مخاطبینم تو سوال زیاد داریم بازم که مطرح کردند، خب این مدل رو ما چجوری باید اجرایی بکنیم؟ جناب عالی از کدوم نوع از مدل خودیاری و خودبسندگی دفاع میکنید؟
بله، عرض کنم خدمتتون، من یک سوال دارم از خدمت جناب عالی. جناب عالی به عنوان یک چهره علمی فرض کنید که جسارتا مسلمان نیستید، خب من به شما کتاب قرآن رو میدم، میگم آقا این کتاب قرآن رو ارزش گذاری پژوهشی کنید، آیا رده اینو ترویجی میگید یا میگید نخه پژوهشی خیلی مثلا گریدش بالاست؟ چه مدلی کتاب قرآن؟ چه امتیاز میدید
اگر از پژوهشی از برون دین نگاه بکنیم؟ خب نکات
برون دین،
اگر از برون دین نگاه کنیم، کتابی است که در اون مطالبی مطرح شده که ورای حد ادراک بشری هم میتونه باشه، مطالبی مطرح شده که کاملا اخلاقیه، مطالبی مطرح شده که کاملا ملموسه، یعنی همه این جوانب رو با هم در بر میگیره.
نه ارزش پژوهشی، شما مدیر یه پژوهشگاه، یه چنین متنی برای شما نوشته شده، میخواهید اینو خلاصه کنید؟
لقد یسرنا القرآن للذکر. آقای دکتر از خود متن کمک میگیرم که متنیه که با همه ارتباط برقرار میکنه.
اصلا من میگم سختش میکنیم، اصلا سطح قرآن سطح پژوهشی نیست که، داستان درش هست، خیلی عامیانه هست،
ابتدایی که عرض کردم. بله
خب، یعنی یک کتابی که اینقدر ساده است که اگر قرار بود یک نفر اینو بنویسه، ما در عرض کنم خدمتتون به عنوان یه پژوهش اینو قبول نمی کردیم، این توان هدایت دارد. ما از هر واژه‌ای که استفاده می‌کنیم، خودیاری یا همه اینها، قرار منجر به اتفاق بشه. این منجر به اتفاق بودنش مهمه.
خب
شهید مطهری به عنوان یک نفر میاد کلی آثار داره، ولی می‌بینید اون منجر به اتفاق در داستان راستان بیشتره. خب یعنی یه کسی که خب من بودم چه بسا اینقدر به اصطلاح اسیر این بازیچه ها بودم، قبول نمی‌کردم داستان ها رو کنار هم بچینم. این تم ذهن ما که البته از عوارض بی امام بودن ماست، خب که یه سخت انگاری داریم که الزام هست به این معنا که آقا نمیدونم باید یک سری از اینها باید عرض میکنم اینها در دین ما با فهم خودم، البته این یک بحث چند سویه است، بنده فقط اون بحث طلبگی خودم رو دارم میگم. عزیزان بزرگوار خب صاحب نظرن بحثای خودشون رو داشته باشن و قطعا هم شنیدنیه. مثلا ما اصول کافی سیرش رو میبینیم، میبینیم این دو چیزایی که ما دنبالش هستیم اون آخر آخرهای مثلا کافی میشه. یا مثلا در مورد مباحث عرفانی تا میخواییم بحث کنیم، خب آقا این مردم الان شما از همین افراد میشد مثلا نظرسنجی آنلاین می داشتیم که مثلا این تمهید القواعد، این نقد النصوص، این فتوحات، این نمیدونم فکوه که صدر الدین قنوی، همه این ها اصلا بعضی از این هایی داره نمی دونم که هیچ نمیخوام بدونم.
خب همین
مدل
استاد، ببینید مدل قبول این رو میپذیرم از جناب عالی. خب مدل جناب عالی پرداختن به عرفان، خب من مثالم زدم، مدل جناب عالی پرداختن به عرفان محمد اسماعیل دولابی که از این حرفای چینه میگه،
اصلا یا همه اینا رو بذاریم کنار.
خب از مدلتون چیه؟
الان عرض میکنم این یک درد ماست. درد دیگه اینه که ما هر چهار نفر ما، خب الان از پنج نفر داشتید، خلاصه روزه داری خیلی فشار
در خدمتتونم.
هر پنج نفر ما درگیر یه بحثی شدیم که این در ریشه های دینی، ما از اساتید بزرگوار، از شما چهار استاد بزرگوار کمک میخوام که اساسا ما واژه معنویت رو در متون اصیل دینی نداریم. ما به نوعی نمیگم اسیر این واژه شدیم، مبتلای این واژه شدیم. این یه طرف ماجرا. طرف دیگه ماجرا اینه که من میخوام این بحث رو به عنوان بحث دینی بگم، یعنی تیتر و پرچم و لیبل برنامه شما اینه که بیایید اینو دینی بگید چیکار کنید. خب همه دین ما هم همون اخلاق و سیره که به خاطر این اشرافیت بحث عرفان نمیاریم این وسط و در این حال کارکرد رو میبریم به اصطلاح به سمت و سویی که این سخت انگاری هست. کل مدلی که بنده فکر میکنم با همه عرض کنم جهلی که حد اکثری بر من غالبه، همون اخلاقی که اهل بیت علیه مسلم فرمودند، همون عرض کنم مفاتیح الحیات، کلی از اینها رو داره. اصلا نمیخواد طرف، ما یه جوانی خلاصه یه کاری میکردیم دنبال این بحثا که شما از این خاطرات بیشتر از بنده دارید، رفتیم خدمت آیت الله بهجت اصرار کردیم به ما یه نصیحتی بکن، ایشون فرمودن آقا من کسالت دارم. آقا مگه ما ول میکنیم؟ رفتیم خلاصه جناح راست جناح چپ ول نمیکردیم.
بله
ایشون خلاصه برگشت گفت چی افتادید دنبال این نوع نصیحت نصیحت، و راستم میگفت. فرمودن اونی که باید و عمل کن، اگر عمل کردی سنت خدا اینه که درهای بعدی رو باز میکنه. بی تعارف آقا این قاسم سلیمانی کارمند اداره آب بود، میرفت کنتور مینوشت. یه کارمند اداره آب چه اتفاقی میفته که تقدیرش میشه یه جنرالی که ایرانی بهش افتخار میکنه؟
بله
این آقای عباس بابایی پدرش عوامتر از همه ماها بود، این مصطفی چمران پدرش عوامتر از همه پدر و آبا و اجداد ما بود. بابا اینجا سنت خدا هست، لنهدینهم سبلنا، من برم. یکی از مفسرین آیت الله قرشی خودش میگفت من دنبال یه مجهولی بودم، تفسیرش هم هست دیگه، حی حاضرن در علمیه میفهمود. آقا من دنبال یه مجهول ذهنی بودم، زمین و زمانو به هم زدم. یه بار توی سفری یه جوانی کنار من نشسته بود، قشنگ مجهول منو معلوم کرد. اینجا اون اتفاقی که میفته چیه؟ من میگم خواهش میکنم بذاریم بقال در بقالی خودش کیفیتش رو بالا ببره، سختش نکنیم، دانشجو در دانشجویی خودش، من و استاد در استادی خودم، همه رو اون روایات رو دستچین کنیم. اگر طرف بقاله روایات کسب و کار، اگر من دانشجو هستم روایاتی که در خصوص حالا دانش اندوزی هست، ارزش هست، شخصیت هست، عفت هست، با همه اینها بیس بشه. نمیگم اینا جوابگو هستن، بنده مؤمنم به فرمایش آقای عرض کنم خدمتتون یادم رفت
دکتر ابراهیمی.
نه
دکتر